از خانه آمدم بیرون، دیدم یه غلامی نشسته سفرم دستشه. خیلی داستانش قشنگی. خود امام حسین فرمود، دیدم این غلام قدیما برده بود دیگه، مثلا فلانی برده یا نظام برده داره دیگه، برچیده شد. دیدم این برده و غلام سفرهشو باز کرد، سه تا قرص نان توش بود بشینه نون بخوره. یه مرتبه یه سگی رسید جلوی چنباده، سگ گرسنه. این یه نونو انداخت برای این حیوان، حیوان خیلی گرسنه بود، نونو خورد. دومی رو انداخت خورد، سومی رو انداخت خودش گرسنه، سفرهشو جمع کرد گفت خدا ببین من نخوردم، من این حیوانو سیر کردم، تو هم حاجت منو بده. سگم رفت. آقا گفت من دیدم چی کار کردی، سه تا میتونی یک شب دوتاشو بخوری، همه رو ده به این حیوان، دیدم چی کار کردی، اون حاجتی که به خدا گفتی دارم چیه؟ گفت آقا من بردم، دوست دارم آزاد بشم برای خودم زنده. آقا فهمت قیمتت چقدره؟ برده اون موقع قیمت داشت. گفت آقا 200 درهم. آقا 200 درهم برداشتن، بریم من آزادت کنم. فرمود آقا این غلام رو با این 200 درهم به من بفروش. گفت آقا شما تا اینجا اومدی من از شما پول بگیرم آزادش کردم. آزادش کرد. آقا فرمود پس بیا این 200 درهم مال خودت، اینم برو به کاری بزن. خیلی غلام خوشحال شد. خیلیاتون جوانید، از همین الان تو زندگیتون پایه اینو بذارید که کارگشایی برای مردم کنید. خدام کارتون رو میگشاید، گره از کارتون باز میکنه. ببینین وعده قرآنه. ما بله الان یکی میاد پیش من میگه آجا آقای مثلا 5 میلیون به من قرض بده، من برام زیاد پیش اومده، مثلا آشناها بستگان میان 2 میلیون 5 میلیون قرض میدید، یه سال دیگه میاره. اول چیزی که گردن من میاد خمسشه، چون یه سال پول پیشش مونده میاره، من یه تومنش میبرم میدم خمس میشه 4 تومن. قدرت خریدشم که حتما میاد پایین. شما الان به من 5 میلیون به شما بدم، سال دیگه از شما بگیرم، دیگه اون پول انقدر نیست. خب اما یکی میاد میگه 5 میلیون بگی 3 تومنم سودش 8 تومن. به هر که بگی این بیشتره یا اون میگه این بیشتره، 5 تومن بدی 8 تومن بگیری بیشتره یا 5 تومن بدی 4 تومن. ولی خدا برعکس میگه، میگه اون 8 تومنه اصلشو نابود میکنم، اما اینو افزایش میدم. خدا میدونه عقیده هامون سوس شده. آقا ببینید من یه دوتا کلمه شما یاد نمیدونم، امشب حفظش کنید، سوره بقره است. یمحق الله الربا، اونو نابود میکنم، و یرب صدقات، اما اینو افزایش میدم. حالا شما باور داری داشته باش نداشته، خدا رحمت کنه آیت الله مشکینی رو. من میرفتم تو فیضیه، یکی طلبه جلو میگیره گفت میخوام نون بخرم پول ندارم. 5000 بودون بگونم، 5000 الان اصلا نیست دیگه. گفت 5000 داشتم. گفتم بیا. گفت رفت. گفت وارد حرم شدم، یکی از آقایون علما اومد خارج بشه، اومد به من دست بده، دیدم دستش بود مال باشه. رفت نگاه کردم 5 تومنه، یعنی 10 برابر اون در واقع 5. گفت وارد حرم شدم، ایشون فرمودن اصلا حواسم هم نبود. گفت یک دی از دوستانم گفت آقا ما مهمان برام آمده، دستم آجا خالیه خالیه. گفتم بیا با این 5 تومنه که من داده وارد. میگفت برگشتم اسم برد یه کسی رو، گفت یه بنده خدای پول داده بود به طلبه‌ها بدید، این مال شما. میگفت نگاه کردم 50 تومنه. میگفت دیگه یادم افتاد. میگفت 5000 خدا شاهده. میگفت 5 تومن 5 تومن 50 تومن. بله اینا باور میخواد، اعتقاد میخواد. ببینید امام جواد الان خیلی مردم خمس نمیدن، به شما بگم پولدارا اون اگه خمس بدن مردم خیلی مشکلات حل میشه. امام جواد 3 مرتبه فرمود شما خمس بدید، خمس بدید، خمس بدید، من تضمین میکنم مالتون افزایش پیدا کن. کلا سرتون نره، نگی 20%شو میگم کم میشه، به خدا افزایش پیدا میکن. نگی اینقدر خدا، اصلا یه چیزی به شما بگم، صدقه چند برابر ثوابش؟ 10 برابر. از صدقه به عشر قرض 18 برابر. از امام معصوم سوال کردن آقا چرا قرض بیشتره؟ چون قرض بر میگرده، صدقه بر نمیگرده. فرمود تو صدقه عده دروغ میگن، ممکنه واقعا محتاج نباشه میاد شما بهش میدی، اما اون که میاد تو قرض بگیره محتاجه، اون که میاد میگه قرض بده میگه پس میدم محتاجه. فرمود دلیلش اینه تو قرض احتیاج واقعیه، اما تو صدقه واقعی نیست. حدیث رو بخونم کامل بخونم، از صدقتو به عشره، صدقه ده برابر، ول قرضو به سمانی عشر، قرض 18 برابر و سلتو سله رحم 24 برابر. چقدر سله رحم اهمیت داره. خب خستتون نکنم عزیزانی که دیرتر رسیدید، داریم عذرخواهی های امام سجاد رو از خدا میگیم، تا حالا 4 تاشو گفتیم. خدایا از تو عذر میخوام، 1 مظلومی پیش من به ظلم بشه من سکوت کنم، 2 کسی به من خدمتی کنه تشکر نکنم، 3 کسی از من عذرخواهی کنه قبول نکنم، 4 کسی گرفتاری مالی داشته باشه به من مراجعه کنه و من کمکش نکنم. حالا عرض کردم، ببینید گاهی از اوقات من خیلی پیش اومده، مثلا یکی میاد پیش ما توی قم، چند بار پیش اومده بعضی آقایون میان میگه دختر پسرم دعواشون، میگم خب، میگه شما بیای نصیحتشون کنید دوباره راه درست هم میشه. یعنی خیلی از اوقات ما یه وقت خدمت آیت الله بهجت بودیم، یه چند تا جوونا، یکی از این جوونا آقا نصیحتی کنید، آقا عزیزم نمازات اول وقت بخون. اومدیم بیرون گفت عجب حرفی زد آقا، من دیگه نماز اول وقتو ترک نمی‌کنم. گفتم پدر آمرز من که تا حالا ساعت باری حرفو بهت زدم، باباتم بهت گفته. ببین وقتی بهجت میگه یه اثری روی این داره، دقت می‌کنید؟ یعنی 100 نفر به این خانم میگن وسواس بذار کنار، ولی وقتی یه عالمی بهش میگه میذاره کنار. میخوام بگم اینی که آدم گاهی ازش میاد از آبرو مایه بذاره، گاهی از زبانش، گاهی از قلمش، گاهی از نامش، هر کسی اعتبار تو جامعه داره دیگه، یکی از مالش، این اعتباراتون رو خرج کنید برای مردم، اینا رو ارزش بدونید. تا میتونید گره از مردم بگشایید. روایت میفرماید 2 چیز است زیر آسمان از اون بالاتر ما نداریم، شیئان لیس فوقهما من البر شی، 2 چیزی که از اون بالاتر نیست، الایمان بالله و نفع للاخوان، یکی ایمان به خدا و یکی خدمت رسانی به مردم و بار از دوش مردم برداشتن. این نکته ایست که تو سیره ائمه ما بوده. همین آقا امام سجاد علیه السلام، یک کسی میگه من دم آقا داره میره، غروب بود، یه چیزی هم رو دوششونه، بودم آقا کجا داشتیم برید؟ هم مسافرت، اولا آمر مسافرت دی به ماش، انشاءالله خیر باشه. فردا صبح دم آقا تو مدینه است، گفتم آقا این چه سفری بود که من دیشب شما رو دیدم صبح همون رفتم برگشتم، سفر آخرت. گفتم چه سفر، داشتم نون میبردم در خانه فقرا، سفر آخرت. اینا خیلی تسهیل میکنه امور قبر انسان رو، امور زندگی انسان رو، گره هایی که تو زندگی انسان هست باز میکنه. شما نگاه کنید عزیزان، جمله بهتون میگم شما از من یادگاری بگیرید، خدا تو قرآن میگه به 2 گروه باید کمک کرد، و فی اموالهم حق معلوم، شما تو مالتون یه بخشی رو مشخص کنید، و فی اموالهم حق معلوم، این غیر از خمس و زکات و ایناسا، یه بخشی، و فی اموالهم حق معلوم، ادامهش چیه؟ چرا برای 2 گروه میگه لسائل و المحروم؟ سائل یعنی اون که دستش درازه، روش میشه، حالا راست یا دروغ میاد میگه. محروم امام صادق فرمود یعنی عیالواری که روش نمیشه بگه، شما باید بری پیداش کنی، خودت باید بری شناساییش کنی، این میشه محروم. لسائل و المحروم، به همین جهت 2 گروه رو خدا توی قرآن در واقع به عنوان حق معلوم تعیین کرده. خدایا به هممون دست دهنده بده، بدن سالم بده، چشم اشکبار بده، زبان خیرخواه بده، چشم پاک بده، انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم.
باید برخاست برای وداع با پیکر آقای شهید ایران.
سلام عرض میکنم به همه ملت عزیز ایران. ملت عزیز ایران، کار بزرگی انجام دادید، ایران رو سربلند کردید. این انسجام ملی خیلی قیمت داره، خیلی با ارزشه.
بارون بارون چشامون تو خیابون، بغض گلوگیری نشسته تو صدا.
باید برخاست برای بدرقه امام آزادگان جهان.
باید برخاست،
باید برخاست، دنیا با آنها و مولا با ما.
مراسم وداع با پیکر مطهر قائد شهید امت در مصلای امام خمینی قدس سره تهران، روزهای شنبه 13 و یک شنبه 14 تیر ماه 1405
در تهران، روز دوشنبه 15 تیر
در شهر مقدس قم، روز سه شنبه 16 تیر
در شهرهای مقدس نجف و کربلا، چهار شنبه 17 تیر.
وداع با پیکر مطهر قائد شهید امت در مشهد مقدس و تدفین در حرم ملکوتی امام رضا علیه السلام، روز پنج شنبه 18 تیر ماه 1405.
باید برخاست برای وفا به عهدی که ملت بعثت یافته با خون او بسته است و تابهای جان ادامه خواهد یافت.
به توفیق الهی اگر چنانچه حادثه‌ای برای کشور پیش بیاد، خدای متعال این مردم رو مبعوث خواهد کرد برای مقابله با حوادث. کار رو مردم تمام خواهند.
به هم بگید باز دوباره، آقام سخن را میداره، بیا ببین که بیت شلوغ.
گاهی دل از غم مالامال میشود، اما عزم و اراده باید راسخ بماند، گام باید محکم برداشته بشود. غمهایی هست که کوه‌ها رو میشکنه، انسان مؤمن رو نمیتوانه بشکنه. راه رو باید ادامه داد.
برای ماه روزه بعد از این عین محرم هاست
و بوی کربلا می آید از تهران بعد از تو.
وقت تمام شد، حرفا خیلی زیاده. شما رو دوست داریم، براتون دعا میکنیم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بدرود ایرانی ترین رهبر.
ای ناگهان عزم سفر کرده، خدا حافظ.
ای روزدار سفره زهرا، خدا حافظ.
ای میراثدار حضرت حیدر، خدا حافظ.
ای خادم دلسوخته آل پیامبر، خدا حافظ.
خدا حافظ آیون خانم، خدا حافظ.
سر از دست دادیم، سرور از دست دادیم، تو علی بودی پس به در از دست دادیم.
باران میبارد، باران،
باران که میبارد تو میانی.
رادیو تهران FM 94 AM 1332.
زمان بادی است که میوزد، هم هست و هم نیست. آنان را که ریشه در خاک استوار دارند از طوفان هراسی نیست. جنگ می آمد تا مردان مرد را بیازماید. پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفتند، اما حقیقت آن است که زمان ما را با خود برده است و شهدا ماندند. دیدم که جنگ برپا شده است تا از این خاک دروازه‌ای به کربلا باز شد و مردترین مردان در حسرت قافله عشق نمانند. و چنین شد.
داستان مردیه که بین زمین و آسمون با هوش و جسارتی بی همتا در لباس پدافند فرمانده بود و در خونه پدری مهربان با دل همیشه گرم. آب دو فرزندی که با هم به دنیا اومدن و حالا با هم به سکوت خونه گوش میدن تا شاید رد صدای پدر رو پیدا کنند. آب زنیه که زندگی رو در نگاه و خنده های همسرش دیده بود، در شوخی های ساده، در اون انرژی بی انتها که حالا جای خالیش در تمام خونه پیداست. و قاب پدر و مادریه که از پسری میگن که زودتر از سنش بزرگ شد و زودتر از وقتش رفت. مادری که هنوز با شنیدن نامش دلش فرو میریزه و پدری که سکوتش پر از دلتنگیه. این قاب، قاب مردیه که با شجاعت زیست، با عشق رفت و دلش رو میان عزیزترین هاش به یادگار گذاشت.
آج آقا، معمولا پدر و پسرها که خب بالاخره رابطهشون خاص و ویژه است، ولی همیشه هم یه حرمتی بین پدر و پسر هست، یعنی در این اون رفاقت صمیمیت. آقا علیرضا چه جور پسری بودن؟ چطور رابطتون با هم بود؟
علیرضا بسیار شخصیت صبوری داشت.
بله.
خیلی به ما احترام میذاشت. حالا معمولا بچه پسرها بیشتر ارتباطشون با مادرشونه.
بله،
تا
بله،
بعد
بله. صمیمیت با مادر بیشتره.
بیشتر.
کاملا درست میفرمایید.
ارتباطشون با مادرشون خیلی زیاد بود. هر روز با هم تماس داشتن.
بله.
حالا معمولا پدرها بیشتر سر کارن و دنبال در امور زندگی.
بله.
نگه بچه ها مثلا پسرها مثلا بچه آخر.
بله.
بیشتر.
بله.
ارتباطشون
بله.
با
درست.
مادرشون
حاج آقا گفتن دیگه معمولا آقا پسرها با مادرها هم خیلی صمیمی هن دیگه، تحت قاری هم باشن که دیگه خیلی ویژه تر. از رابطه تون بگید با علیرضا.
خیلی با هم، یعنی خیلی با هم، هر روز بهم زنگ میزد مادر حالت چطوره، مادر خوبی، همش نگرانش بودم.
شما نگران بودید؟ به خاطر شرایط شغلیشون؟
بله
بله،
چون بچه‌ام همش دیگه یا مأموریت بود یا چیز، همش نگرانش بودم. مادر نگرانم نباش مادر، من حالم خوبه، هیچیم نیست. حتی روزای آخر میگفتم مادر مواظب خودت باش. میگو مادر من جام امن، امنه، هیچ کس نمیتونه مادر. من فقط داریم میزنیم مثلا موشک میزنیم به اسرائیل. قصه نخور یا من بر میگردم اون هفته میام مادر. یعنی انقدر این بچه ادب داشت که من چند سال یک بار این بچه سر من بلند صحبت نکرد. هر چی میگفتم میگو مادر نوکرت، خاک زیر پاده. این بچه هر جا هیئت بود. الان صدای بچه هم گوش که ضبط میکردم به قدر زیبا عاشورا میخوند. هر روز بچه میشه، هر سال زائر کربلا بود، اربعین میرفت. امسال بهش گفتم مادر، امسال مادر میره اربعین، گفت تا محرم هم زنده باشم. همش میگه مادر بر من دعا کن، من عاقبت به خیر بشم.
خدا صبر بیشتر بده. فرمودید که خیلی علاقه، خوشحال فرمودن که خیلی علاقه منده به حضرت ابا عبدالله الحسین.
بله.
بودن حالا از دوران نوجوانی همین شکل
بچه گره. از طفولیت اصلا. بله. تو خونش بود، چون موقع شیر خارجی، چون بله. مادرش خب ایام محرم توی عطا بودن، این از تو خون تو وجودش بود اینا. بعد از 10-12 سالگی تقریبا اوایل راهنمایی بود.
بله.
عاشق ورزش بود.
ورزشکار بودن؟
بله. عاشق و ارزش بود. به حال اومد
قهرمان کشوری شد و بچه‌م
جودو بود.
در حال حاضر دانشجو چه رشته‌ای بودن؟
دافوس بودن. دیگه بله پارسال قبول شدن، دیگه دو هفته دیگه درسش تموم شد. آخرین دورش هم بندرعباس دوره چیز شهر
جان کارگاهی داشتن.
بله
اونجا تموم شده بود.
خب علال قاعده چون دوران دانشجویی هم میگذروندن هیچ وظیفه هم نداشتن برای اینکه در ایامش. بله پس داوطلبانه رفتن.
فرمانده‌شون بله. گفت که من اصلا گفتم شما برو دو تا بچه کوچیکت اصلا نیا. گفت مامان همه سردارا که شهید شده بودن بله. خیلی بیتاب بود. ما همه سردار ما شهیدش که همه سردار باقری بود، آقای رشید و استادش بودن. خیلی روحیش خراب شد. ما خیلی ناراحتم.
اصلا
تمام دوستام خواب خستن، همه شهید شدن. مادر من باید کمکش کنم.
رفقاشون به شهادت رسیده بودن.
خیلی خیلی اصلا اینقدر این سردارا که شهید شدن اصلا نمیدونی چی کار میکرد. ما بهترین شخصیت ها بودن.
این سال محل خدمت شو فردای قوم بودن.
بله.
بعد اونجا بودن. بعد آقای سردار باقری اونجا چند دفعه سر زده بودن و نشان لیاقت بهشون داده بودن و با همسلام علیک داشتن.
بله.
خیلی علاقه داشت بهشون. یکی از مسائلی هم که باعث شد این در حضور در جبهه را داشته باشه همین علاقه به سردارا بود. رشید گفت استاد اون بود نخبه.
سردار رشید.
بله نخبه جنگ بودن.
شاد باشه.
بعد عید قدی شب جمعه بود. شب قبلش اومدن خونه ما. بعد اونجا بودن که صبح جمعه یه اتفاقا را شنیدیم و اینا.
آها منزل شما بودن؟
بله.
پسرم بله منزل ما بود. تمام جمعه شب.
که اون اتفاق افتاد بله. برای سرداران بله. و فرماندهان و دانشمندان ما. آره. منزل شما بود.
بله منزل ما بودن.
شنیدن چه کردن؟ شنیدن خبر رو؟
آره روز عید قدیر اونجا بودن. بسیار بیقرار بودن اصلا. بیقرار بودن. مرتب با همکاراش در تماس بودن. شب میرفتن پشتمون رصد میکردن.
بله
مثلا یه حالت خاصی داشت. روزگیر عید قدیر 25 بود، 25 خرداد بود.
بله
با بچه هاش رفتن خونه، رفتن به خونه شونو. بعد دیگه ما ایشونو ندیدیم و
دیگه اون شد آخرین دیدار. بله
آخرین دیدار ما بود، ایشونو ندیدیم. بعد رفت. بعد خانمش میگه نمیخواد بری تو الان هستن نیازی نیست، من یه روز میرم یه سر میزنم اونجا ببینم وضعیتشون چطوره. چون احساس مسئولیت خیلی میکرد، خیلی ناراحت بود. و الان خب چون کاردانیش هم در حد بالایی بود در اون عملیات موشکی، بعد رفت. گفت رفت میرم یه روز برمیگردم. بعد خلاصه دیگه موند اونجا. دوباره پسر عموش زنگ زده او کاشان که اینا نموندن تو خونه.
به پسر عموشون گفته بودن که مادر پدر شما رو ببرن کاشان.
بله بله تنهاشون نزده شده.
به حال ما رو بردن.
بله
بردن اونجا. سه روزی در کاشان بودیم تا روز چهارم. خانمش هم با بچه ها خسته شده بود و اینا، گفت که اگر میرید تهران ما رو ببرید.
بله
چون ما قصد برگشت کردیم بیم تهران. اومدیم رسیدیم قم، تلفن خانمشون زنگ زد صحبت کردن و بعد نمیدونم به خانمشون چی گفتن که سراغ من رو گرفتن.
پدرش میخوام با پدرش صحبت کنم.
این از همکاران شهید بودن تماس گرفتن.
بله از عقیدتی سیاسی.
بله
از عقیدتی زنگ زده بودن.
بله.
اینا بعد من گوشی رو گرفتم و معرفی کرد خودشو. گفت آره دیشب چند تا از بچه ها مجروح شدن.
بله
ما میخواستم. من فوری احساس خاصی کردم، گفتم هرچی هست به من بگید. گفتن نه نمیتونیم تو تلفن بدیم، باید حضورن بیایم با شما صحبت کنیم. گفتن ما الان قومیم تا دو سه ساعت دیگه میرسیم تهران. گفتن میه منزل. گفتن توی فاصله ما تو راه که میومدیم
چی بر شما گذشت حاج آقا؟ این مسیر رانندگی هم میکرد؟
بله یک بار نزدیک واسه بلوزی تریدی.
من خودم من در مقابل اینها خودم
بله همون
کردم.
دارم تصور میکنم که شما کنترل هم کردید که اطرافیان هم متوجه نشن.
من خودم هم حفظ کردم که عکس العملی بره اینا نداشته باشه و اینا. بعد یه 50-60 کیلومتر که اومدیم که اینا گوشی رو رصد کردن از شبکه ورزش گذاشته بودن که
چون ایشون ورزشکار بودن اعلام شد.
بله
تو شبکه ورزشی گفته بودن که ایشون شهید شده
گذاشتن که علیرضا
و شما متوجه شما
خانمش هم تو که پشت نشسته بود یه جیغ زد و گفت مامان علی شهید شد. گفتم نگو تو رو خدا که یک حال داشتم باور کن یک لحظه دیدم دخترش بعضی هم از امگر شاید اینا شاید چیز باشه و یه لحظه دخترش جون داد. یعنی این بچه خب 7-8 سال شده که مامان بابا دیگه من ندارم. همون یه لحظه بچه هم میتونم اصلا سفید شد. وقتی بعضی موقع یه روزایی میخونن بر حضرت خانم رقیه بچه واقعا یه لحظه دیدم
با چشم خودم دیدیم
با چشم خودم دیدم بچه جون داد. گفتم یا حسین سهم تو که مامان خیلی برام سم من دیگه بابا ندارم چی من دیگه من فشار بده بغل کنه و خیلی اون وقت دیگه حالم بد. اول باور کن غم بزرگه ولی واقعا افتخار کردم کمچی پسری واقعا داشتم خودم نمیدونستم افتخار کردم ولی واقعا اگه این مرگ طبیعی بود براش حیف بود. قمم خیلی سنگینه ولی باور کن افتخار میکنم.
شما فکر میکردید آقا علیرضای روزی شهید بشه؟
نه هرگز.
از شهادت با اتون صحبت میکردن؟
باز ما میگفت میگفتن مامان آره میگفت باید ماما رفت. گفتم این چه حرفی میزنی مادر؟ نگی یا دلم میشکنه. گفت نه دیگه مادر باید رفت. وقتی هم جنگ شروع شد گفت مادر دیگه مادر جنگ دیگه شروع شده اولی نفرم جون مادر خطره. میگه برام دعا کن مامان.
آخرین گفتگوی تلفنیتون کی بود؟ چی گفتن؟ چی گفتین؟
داشتم گفتم مادر اومدی. گفت خوشحالم مادر اومدی کاشا مواظب خودت باشتم علی برات نگرانم. گفت مامان هرگز بر من نگرانه من جام امنه. گفتم نمیای مادر مدیز دیگه پس دیگه تو وظیفه تو انجام بدی. گفت نه مادر میام حالی وضعیت خود سنگینه وضعیت برام دعا کن. گفتم بچه ها دلش رو تنگ شده خودش یه حالت خواست گیره کنه. گفت میدونم ماما ولی الان نمیتونم رها کنم باید کمک کنم نمیتونم بیام.
چه احساس وظیفه ای؟ احساس مسئولیتی؟
خیلی 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 دلم تنگه بچه قمه بزرگیه ولی تحمل میکنم صبر میکنم چون میدونم بچم دوست داره من صبر کنم. همش ما در قصه نخوری
دنیا ارزش میگی خیلی صبور بودن
خیلی همش ما قصه نخوری مامان دنیا ارزش نداره مامان میگو این دنیا اصلا فایده نداره ماما خوب زندگی کن.
کنار پیکر رفتی؟
بله
بچا از اون لحظات بگی.
بله اون لحظه ای که ما رفتیم برای